کسی آمد با دست گل، به یکی یه گل داد، به کسی دو تا گل داد، به کسی سه تا گل داد. نمیتونم بگم آچار به من یکی دادی. ببینم بیا شما طلبی از من داشتی، طلبی که نداری که. خداوند هر کسی یه جوری خلق کرده. شما خودت وقتی یه کلمه می‌نویسی ادب، الفشو عمودی می‌نویسی صاف، دالشو دلا می‌نویسی، بشو افقی ادب. خب دال حق داره برای کلمه بگه آقا من از قرائتی شکایت دارم، چرا کلمه من دلاست؟ بگه چرا منو خوابوندم؟ الف ایستاده بخوابیده، دال دلا. به دال میگیم آقای دال شما قبلا صاف بودی؟ اگر صاف بودی من چه ازت کردم حق شکایت داره؟ به ب میگیم آقای ب اول ایستاده بودی؟ اگر ایستاده بودی من انداخته بودم به تو جواب کردم که شما نبود، که چون نبودید من خلق کردم، الف را ایطوری خلق کردم، دال را ایطوری ایجاد کردم، ب را ایجوری. پس شما قبلا از خودتون چی؟ ببین اگر یه چاقو آوردی قالی بزرگو پاره کردی، باید رفت شکایت کرد که با چاقو قالی بزرگو قطعه قطعه کرد. اما اگر از اول قالی کوچیک بافتیم، قالی کوچیک حق شکایت داره. اعضای بدنی که مثل دست بزرگه، یکی مثل چشم کوچیکه، حکیمانه است. انگشتا یکی بزرگه یکی کوچیکه، حکیمانه است. اصلا اگر انگشت شستم بالا بود مثل این، پنج تا انگشتام بالا بود، اصلا دوگمه عقب رو نمیتونستیم ببندیم، خیلی کارا رو نمیتونستیم بکنیم. اعضای ماشین همش یه جوره، یکی لاستیکه یکی پیچ و مره است. اونی که شنیدید میگن تبعیض بده، تفاوت بد نیست. اعضای بدن ما تفاوت داره، اعضای ماشین، اعضای یک خونه تفاوت داره. یک آهن زخیمه چون سنگی بار سنگین رو دوشه، یه آهن سبکه چون رو سقفه. به هر حال یه پایه رو زخیم میگیریم، یه پایه رو نازک میگیریم. تبعیض چیه؟ تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که بر اساس حکمت فرق می‌ذاریم. مثل پزشکی که میاد تو بیمارستان میگه به ایشون این قضیه رو بدید، به اون این آمپول، به اون اون قرص. نسخه های پزشک فرق میکنه، ولی پزشک عادله، حکیمه، رو حکمت هر کسی یه چیزی میده. تبعیض اینه که نه، مثل که چهار تا بچه همه نمره 20 میگیرن، ولی معلم به یکی از 20 تا تشکر میکنه، از باقی 20 تا هیچ اعتنا نمیکنه. این بچه‌ها عصبانی میشن، میگن با اینکه همه شاگرد تو بودیم یک کلاس، همون هم نمره خوب بود، چرا مثلا از او تشکر کردی از ما نکردی؟ به او پاداش دادی به ما نده. اگر شرایط یه جوره، به یکی دادن به یکی ندادن، اینجا تبعیض ظلمه. اما اگر شرایط مختلفه، اگر شرایط مختلفه، این آیه میگه که ولا تتمنوا، آیه 32 سوره نسا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خداوند بعضی رو بر بعضی فضیلت داده، یکی شکلش بهتره، یکی صداش بهتره، یکی خطش بهتره، یکی استعدادش بهتره، یکی حافظش بهتره، یکی نسلش بهتره، یکی بچه‌اش بهتره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود یکی قدش بلنده، همتش کوتاست. تلیق اللسان یعنی بیان نرمه، اما حدید الجنان قلب سنگه. قرن به ساعت اوقاتها، گشایش ها با تنگینه ها کنار همه. هیچ وقت نگید کاش من جزو بودم. همین مقداری که داری به مقدار خود ظرف شما کوچیکه. اگر لیوان دادن به اندازه یه لیوان باید آب برداری، بیش از این مسئولیتی نداری. اگر پارچ دادن به اندازه یه پارچ، کوزه دادن به اندازه مشک، دادن به اندازه یه مشک. یعنی هر ظرفی رو بدادن شما در ظرف خود آب بگیر. اجر او کسی که یه لیوان آب برمی‌داره و او کسی که یه مشک آب برمی‌داره اجرش یه جوره، چون من به چیزی امکان نداشتم. امکانات من یه لیوان بود، سعی کردم یه لیوان خودم پر کردم، اونم امکانش یه مشک بود که شو پر کرد. پاداش منی که لیوانو پر کردم با پاداش اونی که مشک پر کرده یک جوره، چون هیچ کدوم کوتاهی نکردیم، هر کدوم هر چی داشتیم انجام دادیم. بنابراین به کسی قبطه نخورید. یعنی اول هم قضاوت عجولانه نکنید، چرا خدا به او داد چرا به من نداد. نسبت به قضاوت‌های ما عجولانه هست، جاهلانه هست. قضاوت‌های ما همراه با سوء ظن، توقع زیادی داریم. وقتی تعارض داریم حسد می‌وزیم، خدای چرا به او دادی، از او بگیر. حسادت داریم، فکر نمی‌کنیم که او که مال سنگینی داره دغدغه‌ش هم داره، وحشتش هم داره. به هر حال ما اون که از باد کسالت و تنبلی بذاریم کنار، در یک رقابت سالم سعی کنیم استثمار نشیم. اون مقداری که کار میکنیم خوب کار بکنیم. حالا بگو چرا خدا همه رو یه جور قرار نداد؟ اگر خدا همه رو یه جور قرار داد مثل چوب کبریت، مثل قالب صابون، وقت دیگه کمک به هم نمی کردیم، جامعه از هم میپاشید. من باید به شما نیاز داشتم، من به نونوا، نونوا به پزشک، پزشک به نجار، نجار به قصاب، قصاب به شیشه‌گر، شیشه‌گر به نمیدونم، همه باید به هم نیاز داشته باشیم. اگر همه مردم ذوق استعدادشون یه جور باشه، جامعه اصلا پاره میشد. یعنی تحرک و تعاون و پیوستگی و رشد و آزمایش و اینها در کار نبود. امام صادق فرمود کسی به همسر و فرزند کسی چشم داشت نداشته باشه، خوش به حالش، کاش بچه منم مثل او باشه. شما بچه‌ت همین که هست مرز خودت را برید. دو چرخه توقع داریم، سرعت دو چرخه با سرعت یه ماشین تیزرو، از هر لاستیکی یه توقع هست، همون رای رضای خدا رو بریم خوبه. بنابراین چون خدا عادله و خدا حکیمه، این تفاوت‌ها رمز اینه. از کدم اگر جامعه تفاوت نمی‌داشت، همه مردم یه جور بودن، نظام از هم می‌پاشید، چیزی زیر بار هم نمی‌رفت. من باید نیاز به شما داشته باشم، شما باید نیاز به من داشته باشید. هر کسی باید یه کمبودی داشته باشه، یه نقطه برجسته‌ای داشته باشه، یه کمبودی داشته باشه که این جمعیت به خاطر نیاز دارن جمع شن، به هم چفشن، یکی لولا، یکی قلف، یکی ازیگا، یکی نلبکی، یکی لاستیک، یکی پیچوشتی، اینا باید تفاوت داشته باشه که به هم جوش بخورن بشن یک جامعه، یک ماشین. همه سلولا بگن ما می‌خوایم سلول استخون بشیم، خب سلول چشم چی؟ سلول چشم باید یه جور ساخته بشه، سلول پا باید یه جور ساخته بشه. از سلول چشم یک انتظاری است، از سلول پا یک انتظاری است. ولا تتمنوا ما فضل، اگر خدا یه چیزی به کسی داد، به چیزی بدند، آرزو نکنید، حسادت نورزید، خدا را هم زیر سوال نبرید، سوء ظن هم نداشته باشید، قضاوت عجولانه و جاهلانه هم نکنید. بعد فرمود رجال نصیب و ممکی تسبو، مردا سهمی دارن از هرچی کار کردن، ولی نساء نصیب، یعنی هم مرد حق مالکیت داره، هم زن حق مالکیت داره. و واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواهید، به جای که حسد ببرید چرا او داره چرا ما ندارم، از خدا بگو خدای به او دادی الحمدلله به منم بده، خدا به هر چیزی عالم است. آیه 33 هستین، با هم بشنویم.
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.
ولکل جعلنا مبالی، مبالی جمع مولا به معنای وارث است، برای هر کسی یک وارثای گذاشتیم که از اون چه والدان، یعنی از اون چه پدر و مادر و اقربون فامیلا جا گذاشتن از دنیا رفتن، این وارثا ارث ببرن. خداوند قرار داده که هر کس از دنیا رفت یه وارثی داشته باشه که وارثش ارث ببره. پدران و مادران که از دنیا میرن، بستگان نزدیک از دنیا میرن، وارثانی دارن که اینها ارث برن. منتها جعلنا موالیه، ما که خدا هستیم و خالق هستیم، ما میگیم کی چقدر ارث ببره. یعنی سهم ارث رو باید خالق تعیین کنه، تعیین میزان ارث به فرمان خداست. جعلنا موالیه، خیشاوندان نزدیک هم در ارث بردن اولویت دارن، والاقربون دیگه که ارث بره. والذی عقدت ایمانکم، و همچنین کسانی ارث می‌برن که با اونها پیمان بسته اید. در جاهلیت رسم بود که دو نفر با هم قرارداد می‌بستن که اگر یکی زمین خورد او یکی بلندش کنه. مشکلی براش پیش اومد، یعنی یه جریمه جرمی کرد، خلافی کرد، بناس پول بده، میگه اگر من افتادم تو پول منو بده. تقریبا اسمش هم بود زمان جریره، در فقه ما اومده، شبیه چیزی که الان در مسئله امروز بیمه میکنن که اگر من تصادف کردم بیمه میپردازد. یه قراردادیست، یه عقد قراردادیه که دو نفر در زمان جاهلیت میبستن، اسلام اینو پذیرفت، منتها ارث بردن نه، که اگر من بردم بیمه ارث منو ببره. ارث بردن مربوط به اینه که انسان وارث نداشته باشه. میگه اگر کسی وارث نداشت، میتونه او آقایی که برادری که با هم صیغه خوندن، عقد خوندن، قرارداد بستن که اگر تو برات حادثه رخ داد جرمشو من میکشم، اگر من برای من حادثه رخ داد جرمشو تو بکش، اینها حال بنده میمیرم، ارثمون برسم به همونی که باشه هم قرارداد بستم. میگه اگر وارث ندارم، اگر من پدر و مادر ندارم، فرزند ندارم، اگر من وارثی ندارم، بله به اونم ارث میبره، چون یه قراردادی بستیم و این قراردادها محترمه. یعنی انسان حق داره در شرایطی مالکیت خودشو از طریق پیمان و قرارداد به دیگری واگذار کنه، بگه الان من مالکم، اگر مردم تو مالک باش، وارث من تو باش. منتها این به شرطی است که انسان وارث طبیعی، وارثا که خدا تعیین کرده نداشته بشه. آیه 33 ارث بر کیه؟ میگه اونایی که خدا تعیین کرده. والدین که مرد، بچه‌هاش ارثشون بدن. فامیلای نزدیک که مردن، فامیلای نزدیک ارث برن. انسان اگر مرد، اون کسی هم که با هم قرار داد بستن که جور هم بکشن، اونم ارث میبره اگر وارث نداشته باشه. والذین عقدت ایمانکم. بعد میفرماد فآتوهم نصیبهم، برید نصیب اینا سهم اینا رو بهش بدید، نگید بیاد. چرا میگی آتو زکات؟ یعنی برید زکاتو بدید. شخص یه وقت امام از یه نفر پرسید شما زکات دو چه میکنی؟ گفت چی زکاتم برام خونه، فقرا میان در خونه میگیرن. فرمود خود کار غلطیه، شما چرا از زمدی فقیر بیاد در خونه تو؟ زکاتو تو برو در خونه بده. آتو زکات این تو برو به زکاتت بده. نمیگه که اگر فقیر، یعنی نباید فقیر بیان، ما باید در خونه بریم. پدر مادر هم اینطوره، پدر مادر ما باید کمک کنیم. اجازه ندیم مادرمون و پدرمون به ما بگه پول داری به ما بده. یه چند تا اعوذه داریم تو کامپیوتر هست، یعنی پناه میبرم از این تلخی و از این بدی. یکی از اعوذه ها اینه که امام میگه خدا پناه میبرم که نیازم به پسرم بشه، نیازم به دخترم بشه. چون دختر و پسر به پدر بگن پول بده خجالت نمیکشن، اما پدر خیلی خجالت میشه به واسش بگه پول بده. یعنی نخ عقب سوزن بره طوری نیست، سوزن آرش میشه عقب نخ بره. نگذار پدر و مادرت محتاج بشن به شما زنگ بزنن که نون نداریم، گوشت نداریم، پول نداریم. قبل از اون که اونها بگن تو برو پول بذار جیبشون. آتون نسا صدقات هنه، مهریه خانوم رو بهش بده. نگذار خانومت بره شکایت کنه با زور پول از تو بگیره. بدهی مردم رو برید بدید، نگذارید بگن. کار خدا همینطوره، میگه نیزر اذان بگن پاشو وضو بگیر. کسی قدر نماز داره که قبل از اذان پاشو وضو بگیره؟ مهمونی محبوبه که قبل از اینکه درو بزنه شما درو باکنه لب کوچه منتظرش باشی. اگر تو خونه نشستی درو زد گفتی کیه پیدات، خیلی مهمونو دوستش نداری. آدم مهمونی که دوستش داره میره سر کوچه، میره سر خیابون، درو وا میکنه منتظرشه. به فقرا بدید، نیزر فقیر بیان، به پدر و مادر بدید، نیزر پدر و مادر بگن. اینجا فرمود آتوهم نصیبهم، یعنی این بدهکاران باید برای پرداخت بدهی بدهکار به سراغ طلبکارا برن. ان الله علی کل شیء شهید، خدا به هر کاری شاهده. ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینه. علم یعلم بان الله یرا، قرآن میگه نمیدونه انسان که خدا میبیندش. ما اگر بدونیم در محضر خدا هستیم خیلی خلافا رو نمیکنیم، غافل میشیم از خدا، یادمون که در محضر خدا هستیم. بنابراین این آیه به ما میگه که حقوق محترمه، انسان مالکیت داره، مالکیتش انسان میتونه به قراردادی با قراردادی به دیگری تفویض کنه. انسان میگه به هر که بدهکاری تو برو بدهشو بده، نگو نیومده یادش رفته، او که هنوز زنگ نزده، تو برو مال مردم بده، چه پدر مادر چه فقرا و هر کس. خب آیه 23 هم تمام. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که دویون مردم به گردنمون نباشه. به هر که بدهکار هستیم توفیق بده بدهیمونو بدیم که به لحظه مرگ نه گناهی به گردنمون باشه به خاطر عفو تو بخشیده شده باشیم و نه دینی به گردنمون باشه. آیه 33 از سوره نساء هم تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیار و آنچه را که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
به نام الله بخشاینده مهربان.
و اللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس،
و سوگند شب هنگامی که تاریکیش کاسته شود و پشت بود، و سوگند صبح انگامی که بدمد.
نردبانی از جنس نو با پله‌های از ذکر و تسبیح، سفری از زمین تا هفت آسمان.
خوش آمان الله یارشان بی که هم دو قول هول کارشان بی.
هفت هفت آسمان
دوستداران سپیده صبح صادق، اهالی حوالی سحر، همراهان قافله بندگی و ایمان، مسافران معراج رمضان، سلام. این لحظه های سراسر نور و سرور شنونده هفت آسمان هستید. مشت بسته ما پیش چشم مورچه کوهه. کوها از بالای هواپیما اندازه مشتن. زمین با همه وسعت و عظمتش عین دونه ماسه است وسط کویر. کهکشان ما پیش وسعت هفت آسمان چیزی بزرگتر از همون دونه ماسه نیست. فقط خداست که عظمت مطلق داره، باقی عظمت‌ها نسبی‌اند. فقط خداست که دستش بالای همه دست هاست.
چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای بی نیاز را چرا صدا نمی کنی؟ به هر لب دعای تو فرشته بوسه می زند، برای درد بی دوا چرا دعا نمی کنی؟
پرنده اسیر را چرا رها نمی کنی؟
چرا دعا نمی کنی؟
آسمان ابرار.
اگر کسی خدایی ناکرده بگوید ما چند سال زحمت کشیدیم، 30-40 سال زحمت کشیدیم، علم اندوختیم یا فرانکار خیر انجام دادیم، این بارها برزیم رسید. این طرز تفکر اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. مگر قارون غیر از این میگفت انما اوتی تو علا علم الاندی، من خودم زحمت کشیدم این رو پیدا کردم. اگر یک کسی اسلامی حرف زد باید اسلامی فکر بکنن. اگر گفت من مسلمانم باید بگوید ما بنام نعمتن فبینک، نباید بگوید ما 30-40 سال زحمت کشیدیم. خب کی نعمت رو داد؟ کی این توفیق داد؟ داشتن استاد خوب نعمت است، داشتن شاگرد خوب نعمت است، داشتن هم بحث خوب نعمت است، داشتن هم حجه خوب و رفیق خوب نعمت است. ما بکن من نعمتن فبین الله. این که گفتن اهل محاسبه باشید یعنی همین. مگر میشه انسان یه رفیق خوبی، هم بحث خوبی، شاگرد خوبی، استاد خوبی، کتاب خوبی نصیبش بشه به فیض الهی نباشه؟ اگر ذات اقدس الهی بخواهد یک دانشجو یا طلبه رو خوب بپروراند، همه مسائل رو برش فراهم کند. رفیق خوب، هم حجه خوب، هم اتاق خوب، استاد خوب، شاگرد خوب، کتاب خوب برش فراهم کند.
گذشت از حد گناهانم راهی، پشیمانم پشیمانم از تو دگر یاری ندارم، به غیر از تو دگر یاری ندارم، قبولم کن خریداری ندارم.
مؤمنان سحرخیز، به آگاهیتون میرسونم اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 4:24 است. همونطور که همه شما شنوندگان ارجمند میدونید، ما در سری برنامه‌های هفت آسمان ویژه برنامه سحرگاهی رادیو جوان به اتفاق میهمان گرامی برنامه جناب آقای عطابکی درباره نام‌های زیبای خداوند صحبت می‌کنیم. سلام عرض می‌کنم آقای عطابکی، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه عزیزان بزرگواری که صدای بنده رو میشنوند عرض ادب و سلام و احترام دارم. سلام عرض میکنم خدمتون. امیدوارم که انشالله تو این مدتی که از ماه مبارک رمضان گذشته، در این روزهای زیبایی که ما مهمان خدا بودیم، امیدوارم که خدا انشالله مراد دل همه ما رو، مراد دل همه آرزومندان رو به اندازه دلشون بهشون عنایت کرده باشه.
عرض کنم که لطف میکنید بفرمایید در مورد کدام نام خداوند در برنامه امروز صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما شبهای هفت آسمان پای سفره خدا مهمان بودیم. بهانه این مهمانی ما و اون نخ تسبیح مهمانی ما اسمی از اسماء خدای تبارک و تعالی بود، اسمی که امشب در این لحظه سحر میخواییم با دوستان خودمون مرور بکنیم و در خصوصش فکر بکنیم و یه مقدار کمک بکنیم که انشالله باورمون نسبت به نامهای خدا و خود خدا بهتر بشه. نام مبارک یازالعظمت و سلطان هست، کسی که صاحب بزرگی و صاحب سلطنت.
یا من اسمه دوا، یا من اسمه دوا، ودکو شفا، يا من اسمه دوا وذكره شفا.
خدایا تو را میخوانم به نام زیبایت، یا ذل عظمت و سلطان.
دست خدا میشه عصای دست تو، صداش کن و دوباره آسمونی شد. ماه قنوت و سفره های بیریا، دستاتو واکن یه خدا تو دل ماست. ماه دلای خالص و ماه خدا،
یا ذل عظمت و سلطان.
دستاتو واکن که همین نزدیکیاست، دستا تو با کن که خدا تو دل ماست. دستا تو با کن که همین نزدیکی هاست.
نردبانی از جنس نور با پله های از ذکر و تسبیح، سحرهای ماه مبارک رمضان، هفت آسمان.
تنها 30 تا اذان این سحرگاه ماه رمضان باقی است. وقت زمزمه دعای ملکوتی سحره، وقت هماهنگی جان و زبان با آهنگ خوش این نیایش، وقت دل سپردن به سطرهای موزون و پرمضمون دعای بهاست، وقت اعترافی عاشقانه در پیشگاه حضرت معشوق، وقت خواستن و اصراره. اللهم انی اسالک،
اللهم انی اسالک من عظمتك
من الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسالک من بعائک بأبها و کل بهائک بهی، اللهم انی اسالک ببهائک کل، اللهم انی اسالک من جمالک باجمله و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسالک بجمالک کل، اللهم انی اسالک من جلالک باجله و کل جلالک جلیل، اللهم انی اسالک بجلالک کل، اللهم انی اسالک من عظمتک باعظمها و کل عظمتک عظیما، اللهم انی اسالک بعظمتک کلها،
یا من اسمه دوا،
خدایا آمدم که تو را صدا کنم در این سحر به نام زیبایت، یا ذا العظمت و سلطان.
شنوندگان ارجمند، تنها 26 دقیقه تا اذان این سحرگاه باقی مانده.
مولانا مولانا مولانا
هفت آسمان، آسمان معنا،
یا حرف ندا، یک نوع خطاب قرار دادن خدای تبارک و تعالی است. زا یا حالا اینجا تعبیر زل به کار برده، یعنی صاحب.
بله.
صاحب، مالک، کسی که یک تملکی داره، یک قدرتی رو در اختیار داره، یک دارایی داره. عظمت خب به معنای بزرگی، قدرت، سلطنت هم به معنای تسلط و احاطه بر همه عالمه، بر همه مخلوقات عالمه. یا زل عظمت و سلطان یعنی یک کسی که صاحب تمام بزرگی و تمام سلطنت و قدرت حاکمه دنیا. یعنی شما هر چیزی در این دنیا پیدا بکنی، هر چیزی که در این دنیا سراغ داشته باشی، همه اون تحت ید قدرت پروردگار و تحت بزرگی خدای تبارک و تعالی است. هیچ چیزی بزرگتر از خدا وجود نداره، هیچ عظمتی بالاتر از عظمت خدا وجود نداره، و به واسطه این عظمتی که خدای تبارک و تعالی داره، همه سلطنت و همه، به اصطلاح خودمون، همه کاره عالم خدای تبارک و تعالی است.
و چقدر قشنگه آقای عتبکی که به این باور، به باور قلبی برسیم که
خدا همه کاره است.
خداوند